یخچال شما میتونه هوشمند باشه، میتونه عادتهای روزمره رو شناسایی بکنه و طبق اونا به همون کمک بکنه برای انتخاب چیزی که میخوایم برای یخچالمون حتی بگیریم. مثلا میگه که تقریبا هر هفته داری چند تا پاکت شیر مصرف میکنی و چقدر نیاز داری. احتمالا اینم تو آینده ای نزدیک قابل استفاده و قابل دسترس میشه برای
الان به محمد جاتورا بگیم میگه شرکت فلان این یخچال زده که این امکانه داره و اینها درسته.
بله همین الان
این امکانات هستش
با یخچال یا بهم اهدا بشه بخرم استفاده بکنم اگر قابلیتی داشت صلاح دونستین.
نه چون واقعیت اینه که من همه این گرفتاریم راجع به این جهان مجازی و در واقع استفاده از تکنولوژی گوشی هوش من گردن شما سایه ترابی.
بله قبول دارم.
شما همش منو دعوت کردی به این کارا و اینا. این واقعا رفیق ناباب که میگن شما این در این موضوع تکنولوژیک و فناوری
و اینترنت
خوب و رفیق ناباب. خیلی متشکرم. چیزی مونده هنوز خانم شما؟
خواستم توی طولانی مدت یه همچین چیزایی تو حالا خونه های هوشمند به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میتونه خیلی کمک بکنه. جایی که شما نیستین دیگه چراغی روشن نمونه، اگر لازمه که به قول شما جاروبرق کشته بشه، اون جایی که لازمه بیشتر استفاده بشه و اونجا رو تمیز بکنه اول و انرژی به طور بهینه مصرف بشه توی خونه هوشمند. این اتفاقیه که میتونه برام برام
میرم خونه تابستونه میدونه که من میام کولر رو زودتر روشن میکنه به جایی که من کولر رو روشن بذارم برم بیرون و انرژی مصرف بشه.
یا 10 دقیقه قبل از رسیدنتون مثلا وسایل گرمایش یا سرمایش رو تنظیم کنید.
این در واقع این دنیاییه که ما لب رسیدن بهش هستیم. بخشش رو رسیدیم، بخشش در واقع در پیشه و حالا اینجاست که میتونیم بگیم اینجا فرداست. از شما سوال کردیم و دعوت کردیم به این فکر بکنید که اولین خاطراتی که تو ذهنتون میاد از دوران کودکی یا اصلا اولین چیزی که به یاد میارید چیه. خیلی وقتا برای هر کسی یک تصاویری هست که مبهم و گنگه و خیلی وقتا برای بعضی ها یک داستانیه که داستان بسیار قدرتمندی. امشب راجع به حافظه صحبت میکنیم و تا لحظه دیگه به سراغ مهمانی میریم که از طریق خطوط ارتباط تلفنی با ما خواهند بود و درباره شکل‌گیری خاطره و شکل‌گیری حافظه ما برای ما بیشتر میگن. اما قبل از اون بریم به سراغ سیاره خاکیمون زمین و حالا در واقع خیلی هم با قدرت نتونیم بگیم سیاره خاکیمون زمین، چون وقتی میگیم زمین داریم راجع به یک موجود زنده صحبت میکنیم و مهدی صارم قصد داره راجع به شگفتی های زمین صحبت بکنه و به یک کره ای بپردازه که کره فوق العاده استثنایی در دستکم در منظومه شمسی.
من بیشتر از شگفتی میخوام راجع به یه نکته تاسف بار صحبت بکنم. بیوسفر لایه ای که به هر حال درش حیات در جریانه.
بیوسفر
زیست کره و طبیعت در حقیقت حیات، اون چیزی که در حقیقت سیاره ما رو از همه اون چیزی که در کیهان میشناسی متفاوت کرده، توی این لایه نازو که بخشی از جو و بخشی از پوسته زمین هست در جریانه.
یعنی پس یعنی همه زمین رو نمیگیم بیوسفر؟
همه زمین نیست، اون جایی که حیات در جریان داره از اعماق اقیانوس‌ها چندین کیلومتر زیر عمق خاک تا چندین کیلومتر بالاتر، مثلا نزدیکای لایه اوزون. حالا این خرس آبی رو نمیدونم داستانش رو شنیدید یا نه، این موجود
کوچولو.
ریز کوچولویی که حتی ممکن تو فضا هم داشته باشه، تا جایی که خرس آبی میتونه محدوده عملشی از بالا و پایین.
خرس آبی رو برای بعضی از دوستان که شاید نشده باشن میشه بگی همون عکس معروف اینترنتیه؟
آره، یه موجود خیلی کوچیکه، چند دهم میلیمتر، که در حقیقت در شرایط بسیار بسیار سخت از نزدیکی‌های صفر مطلق تا دمای مثلا 150-60 درجه در جاهایی که تشعشع زیاده، در جاهایی که به هر حال شرایط حیات خیلی سخت، آب به راحتی پیدا نمیشه، خیلی خشکه، در همه اینا میتونه دووم بیاره، یا اینکه در حیات موقتا زندگی خودش رو تعطیل بکنه، بعدن که شرایط مساعد شد دوباره به زندگی برگرده. یه مقداری میشه گفتش که بیوسفر محدوده عمل این موجود هم هست. خلاصه به هر حال از بعد از انقلاب صنعتی بشر یه کاری کرده که این فضا رو تا حدودی تغییر داده، چیزی که ما بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ماه جولای امسال، یعنی مرداد ماه امسال، گرمترین ماه تمام تاریخ بود و تقریبا 1.2 درجه گرمتر از متوسط دمای زمین در دوره انقلاب صنعتی بود. راه حل‌های زیادی دنبالش هستن ملت که جلوی این گرمایش زمین رو بگن، چون این دما که میره بالا به هر حال یخ آب میشن، این نواحی ساحلی و زیر آب میبرن و اینطوری تأثیر میذاره روی زندگی مردم. حتی پیشبینی های اکستریمی وجود داره که ممکنه بگه که تمدن و گونه انسان از بین میره، ولی واقعیت اینه که زیست شناسان یا اقلیم شناسان چرخه هایی رو در طبیعت پیدا کردن که این چرخه ها ممکنه که شروع بکنه تکانه ای رو که بشر در این چند سال با تولید دی اکسید کربن به طبیعت وارد کرده، به زیست کره وارد کرده، رو جلوشو بگیره. اینکه نتیجه این کارا چی میشه، ممکنه که نتیجش این بشه که گونه بشر ممکنه آسیب جدی ببینه، ولی حیات روی زمین متوقف نمیشه. مثلا یه چیزی چند هفته پیش پیدا شده، یه روشی، اینکه تو فعالیت‌های صنعتی انسان خیلی باعث شده که آهن آزاد بشه و آهن وارد اقیانوس‌ها بشه. این آهن کمک می‌کنه که پلانکتون‌ها منبع تغذیه خوبی پیدا بکنن. پلانکتون‌ها شروع می‌کنن رشد کردن، بزرگ شدن و بخش زیادی از این کربنی که بشر در جو تولید کرده رو جذب می‌کنن. این ایده‌ای بود که چند هفته گذشته مطرح شد برای اینکه ما بتونیم جلوی این تغییرات اقلیمی رو بگیریم، به نوعی بتونیم دی اکسید کربن توی جو رو جذب بکنیم. البته شبیه سازی کامپیوتری بعد نشون میده که نتیجهش چی میشه. بعضی میگن ممکنه این پلانکتون ها و حجمشون زیاد بشه و خودشون باعث آثار بیشتری بشن، مثلا ممکنه همه جا رو به نوعی لجن بگیره. آره، اتفاقی بیفته که ما بهش میگیم کشند قرمز و این
توی در واقع مرداب انزلی و
جاهای مختلف آره پیش اومده. بله، بنابراین این موجودات میان به نوعی از کربنی که در داخل جو تولید شده و کره زمین تولید شده جذب میکنن، اینا تبدیل میکنن به منبع غذایی برای موجودات دیگه. ماهی ها ممکنه زیاد بشن، ماهی کوچیک، ماهی بزرگتر، اونا که از هم تغذیه میکنن. به این ترتیب اون دی اکسید کربن تبدیل میشه به در حقیقت ذخیره میشه توی بدن موجودات زنده که تو اقیانوس ها دارن زندگی میکنن. اینم یه روشی که پیشنهاد داده شده، ولی ممکنه که به هر حال مضرات خودشو داشته باشه.
به هر حال همونطور که هممون خبر داریم، حال زمین خوب نیست و شاید سبب اصلی یا دلیل اصلیش هم انسانه که متاسفانه هرچی باید بگیم اینجا علم بهتر است دیگه. علم بهتره برای اینکه بتونیم همچنان همه موجودات زنده رو کره زمین زنده بمونن. شما دارید به این برنامه رادیو گوش میکنید، طبیعتاً بخشی از حرفای ما در حافظتون باقی میمونه، به یاد میاریدش بعداً، سعی میکنید ازش استفاده بکنید یا دست کم دربارش صحبت بکنید با دیگران. این همون اتفاق خیلی خیلی معمولیه که شاید در ذهن ما خیلی جایگاه ویژه‌ای نداشته باشه، ولی دستگاه حافظه ما داره آنچه که دریافت میکنیم رو بخشیشو نگه میداره، بخشیشو کنار میذاره، بخشیشو نادیده میگیره و فوق‌العاده شگفت‌انگیز این داستان حافظه انسان. وقتی من دارم صحبت میکنم، وقتی دارم فکر میکنم، من و شما داریم فکر میکنیم، داریم از کلمات وام میگیریم برای اینکه بتونیم راجع به یک مسئله فکر بکنیم، داریم حرف میزنیم بلند بلند با خودمون در ذهن خودمون و اگر به آینده نگاه بکنیم، داریم به نوعی از حافظه‌مون استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم آینده رو ببینیم. اگر به گذشته داریم فکر میکنیم، به نوعی داریم در حافظه‌مون به عقب میریم و این داستان شگفت انگیز حافظه انسانه که امشب درباره صحبت میکنیم. اکنون و در این لحظه خانم دکتر سلماز خلیفه، فیزیولوژیست، پشت خط تلفن برنامه علم بهتر است هستند. سلام خانم دکتر.
سلام.
وقتی خانم دکتر میگیم حافظه، برای شما چه مفهومی داره این واژه‌ای که به نظر میاد عمقی از در واقع انسان رو در بر میگیره؟
خب حافظه به اطلاعاتی گفته میشه که در سیستم عصبی ما، یعنی مغز و حالا نواحی خاصی در مغز ما ذخیره میشه برای اینکه بعداً مورد استفاده قرار بگیره.
الان خانم مددی در اتاق فرمان اومدن قهوه رو آماده بکنم، از پشت شیشه دیدم قهوه آماده است، یه دفعه در واقع این کیسه قهوه پاره شد، همه چی پاشید به در و دیوار و اینور و اونور. این در حافظه ایشون احتمالاً باقی میمونه به عنوان در واقع یک چیزی که در حافظه شکل میگیره. میشه بگید که این در واقع به نظر میاد یه داستانه، یه استوریه، ولی در عمل در شبکه عصبی ما داره اتفاقی میفته. میشه بگید الان چطور در واقع این در ذهن خانم مددی و ما تثبیت میشه؟
حافظه اطلاعاتی که وارد مغز میشه اگر که در کنار یه حس خاص باشه باعث میشه که این توی مغز ثبت بشه. مثلا اگر در کنار یه حس خوب باشه یا یه حس بد باشه، اگر که ایشون حالا به خاطر ریختن اون قهوه احساس بدی بهشون دست بده، این باعث میشه که تو حافظهشون بمونه. ولی اگر اطلاعات حسی در کنار اون اتفاقی که افتاده رخ نده، اصلا جز اون اطلاعاتی است که فقط ما میبینیم وارد میشه و بعد از خاطرمون میره. پس یکی از اولین مکانیزم هایی که برای اینکه یک حافظه شکل بگیره لازم هست اینه که احساسات ما رو هم درگیر بکنه.
به این معنی میشه به این سوال هم اینطور جواب داد که اگر چیزی در حافظه ما باقی نمیمونه، به این معنی که اون اکشن یا اون در واقع ویژگی عاطفی خاص رو در بر نگرفته؟
یکی از علتاش این هسته. ولی ما وقتی که میخوایم یک چیزی رو به خاطرمون بسپاریم، باید اولا بفهمیم که این چیزی رو که میخوایم یاد بگیریم یا به خاطرمون بسپاریم مکانیزمش چی هست، جز کدوم نوع از حافظه های ما هست. ما چندین نوع حافظه داریم. مثلا اون حافظه‌ای که استفاده میکنیم برای راه رفتن، برای یادگیری رانندگی، برای شنا کردن، با اون حافظه‌ای که ما با اون درس رو حفظ میکنیم سر جلسه امتحان میریم و امتحان میدیم، کنکور میدیم، متفاوت هستش. در نتیجه مکانیزم‌هاشون هم متفاوت هست.
پس با این حساب میتونیم بگیم که حافظه چند شکل متفاوت داره. و پس بذارید بپرسم که ما با چند نوع حافظه در انسان روبرو هستیم؟
اگر بخوایم به صورت خیلی کلی بگیم، ما یک حافظه کوتاه مدت داریم و یک حافظه بلند مدت داریم. اطلاعات وقتی که دریافت میشن، اول وارد حافظه کوتاه مدت ما میشن که در حد دقیقه تا ساعت میتونه توی مغز ما باقی بمونه. حالا تو اون دقیقه تا ساعت اگر ما به این حافظه مراجعه کردیم، بهش فکر کردیم یا ازش استفاده کردیم یا در موردش صحبت کردیم، باعث میشه که مدت بیشتری بمونه و تثبیت بشه. اما اگر موردی بود که اصلا بهش فکر نکردیم، برامون مهم نبود و برای کسی تعریف نکنیم، از حافظه کوتاه مدت ما پاک میشه. چون حافظه کوتاه مدت ما یک ظرفیت اندک داره و تا یه حدی میتونه اطلاعات رو توی خودش نگه داره. بعد از اینکه اطلاعات رو گرفت، باید مشخص بشه که حالا این اطلاعات رو آیا بفرسته به حافظه بلند مدت و ذخیره دائمی بکنه، یا اینکه پاک کنه و جا رو برای اطلاعات جدید خالی کنه.
ما داریم راجع به مغز انسان صحبت میکنیم خانم دکتر خلیفه، میشه بگیم که حافظه کجای مغزه؟
در تاکنون اون مناطقی از مغز که خیلی اوقات در مورد حافظه تو مقالات علمی و کتب در موردش صحبت شده، اصلی ترین منطقه که وجود داره اسمش هیپوکمپ هست که منطقه اصلی حافظه است که در افرادی که بیماری های مرتبط با کم بوده حافظه مثل آلزایمر میگیرن، جز اولین جاهایی که در مغز دچار اختلال میشه.
یعنی هیپوکمپ اون جاییه که اطلاعات ذخیره میشه؟
بله، جایی هستش که در تثبیت حافظه نقش داره.
اگر من یه بوی رو به یاد میارم که این بوی قرمه سبزی مادرم هستش، یعنی که در هیپوکمپ هم جا گرفته یا در بخش بویای حافظه بویایی من؟
شما وقتی که بو رو حس میکنین، بو یکی از اون حواسی هستش که فوق العاده باعث ایجاد حافظه میشه. شما وقتی یک بو رو احساس میکنین، این بو همزمان احساس شما رو از اون بو و خود بو رو با هم در یک قسمت‌هایی از مغزتون میبره، قسمت‌هایی از کورتکس مغز که مربوط به دریافت حس بویایی و تفسیرش هست، و بعد اطلاعات ناشی از اینها رو میفرسته به یک چرخه‌ای که تو مغز وجود داره که هیپوکمپ یک قسمت مهم از اون چرخه هست. این سیکل باید ادامه پیدا بکنه تا تبدیل بشه به حافظه. در کل حافظه هایی که مربوط به عواطف و احساسات هستن در یک ساختاری ذخیره میشن که سیستم لیمبیک ما هست که هیپوکمپ هم یک قسمتی از اون سیستم لیمبیک هست.
پس با این حساب میشه گفت که حافظه همه جای مغزه، ولی سرنخ اصلی در جایی به نام هیپوکمپ قرار میگیره.
بله، حافظه در جاهای مختلف سلولهای مغزی میتونه به وجود بیاد. هر جایی که دو تا سلول مغزی در کنار هم دیگه باشن میتونه حافظه باشه.
یعنی یه پیوند سلولی ایجاد میشه بین نورون ها. و پس در چه ما میتونیم بگیم که خاطرات ما بیشتر پیوندهای نورونی مونه که با هم دیگه ارتباطای ایجاد میکنه که این ارتباطا به هم وصله، چون من میبینم یا میشنوم با هم دیگه تداخل پیدا میکنه و در نهایت من به یاد میارم یه خاطری از گذشته رو، مثل امشب که ما یه موسیقی رو شنیدیم، فضای استودیوی ما و برنامه رادیوی ما رو برد به دهه 60 و یک برنامه علمی دیگه. من خیلی ممنونم از شما خانم دکتر سلماز خلیفه، فیزیولوژیست، که امشب در برنامه علم بهتر است با ما بودن. و خانم دکتر یه سوال آخر و قطعی رو بپرسم، ما خیلی همون احساس میکنیم در دنیای کنونی در سن و سال جوون که هستیم حافظمون خراب شده، همه میگن که آخ من دارم آلزایمر میگیرم، ولی ظاهرا آلزایمر و آن چیزی که به زوال عقل معروف هستش در سنهای بالا رخ میده. چطور در واقع ما دچار کم حافظگی شدیم در دوران کنونی؟
کم حافظگی نیست، این به خاطر اون پیچیدگی ها و شرایط مختلف زندگی و کارهای متفاوتی که همزمان ما دستورش رو به مغز میدیم، میشه که مغز یه جاهایی واقعا در مقابل این همه پیچیدگی های بیرونی نتونه اونجوری که ما دلمون میخواد پاسخگو باشه.
پس تمرکزه که در واقع باعث میشه که اختلال در حافظه ما رخ بده؟
بله، اختلال در حافظه نیست، اختلال در بیاد آوری در اون لحظه هستش و کاملا با آلزایمر متفاوته. هر وقت که سن بالا بره، که بالای 50 سال باشه بره، اگر که به اندازه کافی اطلاعات مغز استفاده نشه، اون موقع میتونه منجر بشه به آلزایمر.
متشکرم، متشکرم از خانم دکتر خلیفه که امشب روی خط تلفن برنامه علم بهتر است با ما بودن. خانم دکتر خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
حالا که درباره حافظه صحبت کردیم، بد نیست بریم به سراغ دنیای فضا و فضانوردی که اونجا باید دیگه حواستون حسابی جمع باشه. احسان،
خیلی قضیه تو فضا پیچیده تر میشه و بحرانی تر، و به خاطر اثراتی که فضا روی بدن انسان، رو بهتر بگم روح و روان و جسم انسان میگذاره، کلن عملکرد افراد یه مقدار دچار تغییر میشه نسبت به سابقه فعالیتشون روی سطح زمین. پژوهش‌های انجام شده روی فضانوردان که وقتی به فضا میرن، در واقع از نظر روانی چه اثری روشون گذاشته میشه، عمده این پژوهش‌ها رو میشه گفتش که روس‌ها انجام دادن، به خاطر اینکه پیشگام بودن در مأموریت‌های فضایی. فضانوردان خودشون رو وقتی بررسی کردن، به ویژه در سال‌های اولیه که فضانوردان رو به فضا میفرستادند، مأموریت‌های حدود 6 ماه طول می‌کشید رو اینا بررسی کردن، دیدن که در 2 ماه اول معمولاً فضانوردان خیلی زود خودشون رو با محیط جدید تطبیق میدن، برنامه ها رو اون طبق چک لیستی که دارن دونه به دونه انجام میدن. در 2 ماه دوم یک مقدار احساس خستگی بهشون دست میده و تحلیل رفتار فضانوردان نشون میده که آثار خستگی داره روی عملکردشون اثر میذاره. اما در 2 ماه آخر، 2 ماه سوم که میشه ماهای پنجم و ششم حضورشون در فضا، کم کم آثار میشه گفتش که عصبانیت، آثار یک مقدار پرخاشگری داره توشون در واقع نمود پیدا میکنه.
چرا دلشون برای زمین تنگ شده؟
خیلی ها فکر میکنن وقتی یک فضانوردی میره به ایستگاه فضایی، یه بخشی از تایمش رو داره یه سری پژوهش انجام میده، بقیه تایمش رو در اختیار خودش آزاد هست، در حالی که چک لیست بسیار مفصلی رو فضانوردان دارن، بایستی دونه بدون اینا رو انجام بدن و از همه مهمتر روزانه 2 ساعت حتما بایستی ورزش بکنن برای اینکه عضلاتشون تحلیل نره. و بعد از 2 ماه 3 ماه کم کم خسته میشن، کم کم از نظر روحی روانی به هم میریزن اینها، و غذای اونها غذایی که در زمین تجربه میکنن نیستش و طبیعتاً غذای متفاوت هست. مثلا تعداد زیادی از فضانوردان اینجور گفتن که در فضا ما فقط سایر زمین رو نگاه میکردیم و چیزی که بیش از همه به یاد ما میاد و به ذهن ما خطور میکرد این بود که چقدر ما داریم روی زمین سر مسائل بیهوده کلنجار میریم، جنگ و دعوا را میندازیم، در حالی که میتونیم زمین رو جای بهتری برای ساکنان آینده بکنیم. و یکی از فضانوردان جمله خیلی زیبایی گفته بود، اون که خیلی راحت میشه احساس کرد که یک مرز نازک بین زمینیان و فضا داره ایجاد میکنه و ما سر چیزهای بیهوده داریم دعوا میکنیم و همه اینها معمولا وقتی میان روی زمین فرود میان و به زندگی عادیشون برمیگردن، خیلی انگیزه پیدا میکنن که صحبت‌های انگیزشی داشته باشن، صحبت‌هایی داشته باشن که مردم رو تشویق بکنن، زمین رو جای بهتری برای سکونت بکنن.
چه چیزی از این بهتر که بگیم که به قول علیرضا خمسه، من زمین رو دوست دارم. فرصتمون در همین جا به پایان رسید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به همراه آرزوی مددی و کلیه همکارانم در برنامه علم بهتر است از شما خداحافظی میکنم. احسان مهرجو، مهدی صارمی‌فر، سپیده شهرباف و در واقع محمد جواد ترابی که امشب در این برنامه رادیویی با ما بودن. روز و روزگار بر شما خوش. متشکرم که امروز هم شنونده برنامه علم بهتر است بودید. فردا قسمت دیگر از گنجینه علم بهتر است رو مرور خواهیم کرد.
قلب سرزمین ایران،
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. که میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. We'll be right back.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، شبکه رادیویی تهران.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
با
بالام ساعت 7 بامداد از پخش شبکه رادیویی تهران از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه پارک شهر.